بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه توصیه های رهبر معظم سرفصل هایی رو میگن و تو این سرفصل ها بحث مهمی که وجود داره امید هست به آینده. این امید داشتن و نگاه خوشبینانه برای این جهته. من یه روایت میخونم، حضرت عیسی علیه السلام از جایی داشتن میرفتن، دیدن یه کشاورزی بیل دستش سو دارد هم تون داره تلاش میکنه، کار میکنه. عرض کردن خدایا امید رو از این کشاورز بگیر. اینو گفتن و رفتن. بعد از مدتی برگشتن، همین کشاورز گرفته خوابیده، هیچی کار نمیکنه. عرض کردن خدایا امید رو بهش برگردن. تا گفتن یهودیانی بلند شد بیل و فرداش شروع کرد کار کردن. چی؟ برای اینکه من و شما در اول این فایده امروز بشنویم، برای گام دوم بدونیم که رهبر باید امید بده و من و شما هم که روحانی هستیم ها در هر جایی، ولو رهبر که میگم رهبر یه 10 نفر تو مسجدی، 20 نفر تو صحبتمون امید بدیم به مردم، تو امید حرکت میکنن. مثلا یکی از امیدهایی که هست شخص گناهکاره، میاد جوانی بهتون مراجعه میکنه میگه من انواع گناهان مرتکب شدم، نگاه به چهرش که میکنیم این ناامیده، دین چی گفته؟ میگه ناامیدش بکنید، بگه دیگه کار از کار گذشته است، برو دنبال کاره. همچه حقی دارید شما؟ نداریم دیگه. اینا همه ما ها میدانیم گذشتشو اشتباه کرده، نمیخوام تایید بکنیم، اما از حالا به بعدشو اگه خراب کرد دیگه مقصر من و شما این که داریم بهش میگم برو دیگه، دیگه فایده ای نداره. این داستان هارون الرشید هم ترجمه بکنید که یک شب یک کسی رو احضار کرد و گفت چقدر حاضری در راه ما گذشت بکنی. اینم نصف شب ترسیده بود، میدونست کسی نصف شب احضار بکنن از اینکه جانش رو قدر وصیتش کرده بود تو خونه و اومد پیش هارون. هارون گفت چقدر حاضری در راه ما گذشت بکنی؟ گفت از همه اموالم حاضرم، اگه بگید همه مالم بهت میدم. هارون راضی نشد، دید خیلی عصبانی است. هارون سرش زیر انداخته بود، دور سرش ورداشت گفت بهت میگم چقدر حاضری. بار دوم گفت از جانم هم حاضرم بگذرم، بگید جانتو بده حاضرم. دید هارون نپذیرفت ازش، سر انداخته بود با اینو، باز سر بلند کرد، خبیث عمدن این کارو میکرد، خدا هرچی لعنتش کرده بیشتر لعنتش بکنه. بار سوم گفت بهت میگم چقدر حاضری در راه من گذشت بکنی. دفعه سوم گفت از دینم هم حاضرم بگذرم. این دنبال همین یک کلمه بود تا گفت از دینم. غلامش صدا زد گفت دنبال غلام برو، هر چی بهت گفت انجام بده. غلامم همین آقا رو برش داشت و بردش در زندان، در رو باز کرد، 20 سید جوان ساداتی که از نسل اهل بیت علیه السلام را این را میگرفتن زندان میکردن و میکشتن. اون تو هارون میخواست به دست این کشته بشه که نگید من کشتم، میگه اون کشت. دست این هم خواست تو خون آلوده بکن. غلام شمشیر رو داد دست این آقا، یه شیعه، اما شیعه یه چوری، و گفت گردن اینا رو بزن. یکی که اینا رو نشون گفت بود من از دینم حاضرم بگذارم دیگه. کسی از دینش بگذره خیلی مهمتر از اینه که از جانش یا از مالش بگذره. بیست و سید رو گردن زد، اومد برگرده، غلامه گفت بیا دنبالم، رفت در زندان دومی باز کرد، بیست و سید دیگه هم اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. غلامه آماده میکرد اینا رو، اونم تونتون میزد. اومد تمام شد بره، گفت بیا دنبال من، باز در زندان سوم، اونم بیست سید دیگه بودن، هم تو تون دو تون. اون آخرین نفرشون یه پیرمردی بود، حالا سن نسبتاً زیادی هم، یه نگاه تو چهره این شخص کرد، گفت از جد من حیا نمی کنی، نمی ترسی، هم تو داری گردن میزنی. اومد ناراحت بشه، یه چیزیش بشه، غلامه گفت عجب الامیر، گردن برم زد. بعد از این جریان این شخص ماه مبارک روزه نمی گرفت، رسما روزشو می خورد. یکی بهش گفت چرا روزه می خوری دیگه؟ گفت من یه گناهی کردم که دیگه خدا مرا نخواهد بخشید. چه گناهی؟ 60 سید رو در یک شب گردن زدن. وقت بزرگان میگوین تو روایات هم دلیل داره دا، میگن این ناامیدیش گناهش بزرگتر از اون 60 تاست که کشت. این ناامیدی خیلی گناهه، میگن چون ناامید هست، حالا یه غلطی کردی هچ، خدا میخواد ببخشه میخواد نبخشه، اون یه بحث دیگریست. از حال به بعد دیگه چرا روز خاری میکنی؟ چرا با خدا اینطوری؟ اینه که به ما اجازه نمیدن تو هیچ حالی نامید از خدا باشی، تو هیچ حالی. اما یه وقت جرأت به گناه هم به مردم ندیم. اینا معناش نیست که بگیم آینده بارو گردن بزن و بعد تو بکن، نه، جرأت به گناه حق نداریم بدیم، بعد مردم بترسن از گناه. اما گذشته رو اگر حالا غلط کرده، ایمانش ضعیف بوده، غضب برش مسئولی شده، شهوت روش مسئولی شده، چه میدونم دیگه، حالا هرچه غضب و شهوت مسئولی بشه میدونی گناه ضعیفتر میشه. اینا رو ولش کنه دیگه، وارد عوامل نشید. رهبر معظم یکی از مطالبشون هم بحث امیده. حالا من این بخشو میخوانم. اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه هایی میکنم. سرفصل ها عبارتن همین 7 موردیش که بعدن انشاءالله توضیحشون میدیم. این سرفصل ها عبارتن از 1 علم و پژوهش، 2 معنویت و اخلاق، 3 اقتصاد، 4 عدالت و مبارزه با فساد، 5 استقلال و آزادی، 6 عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، 7 سبک زندگی. این گام دوم که میگن همین هاست که باید توی 7 مورد کار بکنی. بعد می فرمان اما پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها هیچ گامی نمی توان برداشت. آنچه می گویم یک امید صادق و متکی به واقعیتهای عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می دارم. در طول این 40 و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امید بخش، بزرگ کردن عیوب کوچک، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شماست. نشانه های امید بخش که به برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم شماست. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش ها است و دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. دیگه ادامش وارد توصیه ها می شود. صلی الله علی محمد و